ساعت 7 صبح پنجشنبه 11 شهریور سال 1395 خورشیدی است. من سپیده بهکام هستم و این برنامه که صبحانه با خبر رادیو فردا است.
سلام، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو با سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت آغاز می‌کنیم.
وزیر خارجه عربستان ایران را به قاچاق مواد منفجره به بحرین، کویت و عربستان متهم کرد.
آیت الله خامنه ای میگوید با آمریکا نمیتوان از طریق مذاکره به تفاهم رسید.
بازداشت یک شهروند ایرانی آمریکایی در استان گلستان تایید شد.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌ها و قاچاق مواد منفجره به بحرین، کویت و عربستان سعودی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه عربستان گفته است که ایران با مداخله نظامی و حمایت از حوثی‌ها به ناآرامی‌ها در یمن دامن می‌زند. در واکنش به این سخنان، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با رد این اتهام‌ها به مقام‌های عربستان هشدار داد که سرنوشت به گفته او فتنه‌جویان بین‌المللی همچون صدام را همواره پیش چشمان خود ببینند. سازمان ملل متحد روز 9 شهریور اعلام کرد که در جریان درگیری‌های 18 ماهه در یمن دست کم 10,000 نفر کشته و 3 میلیون تن نیز آواره شدند.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت که با هیچ دولتی در آمریکا نمیتوان از راه مذاکره به تفاهم و نقاط مشترک رسید. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه حزب دموکرات آمریکا را به ایجاد شبکه‌های تروریستی خطرناک متهم کرد و گفت که دولت کنونی آمریکا با همه گروه‌های تروریستی به طور یکسان برخورد نمی‌کند. رهبر ایران دولت قبلی آمریکا را نیز مسئول به گفته او فجایع و جنایت‌های انجام گرفته در عراق و افغانستان معرفی کرد. آقای خامنه ای سال گذشته بر لزوم آمادگی دفاعی ایران در برابر غرب تاکید کرده بود.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز چهارشنبه بازداشت یک شهروند ایرانی آمریکایی در استان گلستان را تایید کرد. این خبرگزاری بدون نام بردن از فرد دستگیر شده توسط سپاه پاسداران اتهام او را توطئه علیه امنیت ملی و همکاری با دولت‌های متخاصم اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این فرد که در 21 تیر ماه در شهر گرگان هنگام دیدار با مادرش در استان گلستان دستگیر شد، رابین شاهینی نام دارد. خانواده آقای شاهینی میگویند بازداشت او به خاطر اظهار نظرهایش در شبکه‌های اجتماعی در مورد نقض حقوق بشر در ایران است.
مقام‌های آمریکایی میگویند ادعای روسیه مبنی بر اینکه آنها سخنگوی گروه خلافت اسلامی داعش را کشته‌اند شوخی بیش نیست و ابو محمد عدنانی توسط یک پهپاد آمریکایی کشته شده است. وزیر دفاع روسیه پیشتر گفته بود که روز سه‌شنبه در پی بمباران منطقه‌ای در روستایی در استان حلب توسط یک جنگنده روسی حدود 40 تن از نیروهای گروه خلافت اسلامی از جمله عدنانی کشته شدند. روسیه از سال گذشته در حمایت از دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به بمباران مناطقی از سوریه می‌پردازد، اما این نخستین بار است که مسئولیت کشته شدن یکی از رهبران ارشد گروه داعش را بر عهده می‌گیرد.
ترکیه اظهارات آمریکا مبنی بر حصول آتش‌بس میان ترکیه و یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه را تکذیب کرد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفته بود که ترکیه با یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه یا YPG به توافق ضعیفی برای آتش‌بس دست یافته است. ترکیه یگانهای مدافع خلق را شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان یا PKK و از گروه‌های تروریستی می‌داند. هفته گذشته واحدهای ارتش ترکیه برای سرکوب یگانهای مدافع خلق و همچنین داعش وارد شمال سوریه شدند. آمریکا از حملات ترکیه به نیروهای YPG ابراز نگرانی کرده و از آنکارا خواسته است حملات خود را بر داعش متمرکز کند.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌ها و قاچاق مواد منفجره به بحرین، کویت و عربستان سعودی متهم کرد. اما وزارت خارجه ایران با رد این اتهام عربستان را به آنچه آتش افروزی در منطقه و دست داشتن در عملیات تروریستی خواند متهم کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان ایران را به تلاش برای گسترش ناامنی در منطقه متهم کرد و گفت ایران با مداخله نظامی و حمایت از حوثی‌ها در یمن به بحران در آن کشور دامن می‌زند. در واکنش وزارت خارجه ایران نیز با رد این اتهامات متقابلا عربستان را با آتش افروزی در منطقه و دست داشتن در عملیات تروریستی متهم کرد. از جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل و سیاست خاورمیانه، دیدگاه وی را در مورد اتهاماتی که از سوی وزیر خارجه عربستان مطرح شده می‌پرسیم.
این اتهامات رو بایستی حاصل تحولات جنگ در یمن دونست. این که واقعا ایران نوعی موشک یا تسلیحات یا مواد منفجره اونطوری که عادل جبر ادعا می‌کنه داده باشه، معمولاً این استش که عکسی، تفسیری، شماره ساختی چیزی از اون تسلیحات رو افشا میکنن که در این مورد ما همچین مدارکی رو تا به حال هنوز ندیدیم، شاید هم باشه ولی فعلا افشا نشده. ولی با توجه به اینکه در جبهه یمن عربستان سعودی پیشرفتی نکرده و از طرفی هم ایالات متحده و عربستان فشار میاره که به جنگ خاتمه بده برای اینکه تداوم این جنگ به نوع امنیت بین المللی رو به صلاح تهدید میکنه، گروه‌های دامنه تروریسم رو توسعه میدن، بنابراین یه جورای عربستان سعودی این اتهام رو به منظور فرار از پاسخگو بودن نسبت به ایالات متحده هم مطرح میکنه.
پیشتر جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز جمهوری اسلامی ایران را به ارسال موشک و سلاح به یمن متهم کرد و گفت که خطرات ناشی از ارسال موشک و سایر سلاح‌های پیشرفته توسط ایران از یمن فراتر می‌رود و فقط تهدیدی برای عربستان سعودی و منطقه نیست، بلکه به گفته او این تهدیدی برای آمریکاست و نمی‌تواند ادامه یابد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز با رد اتهام ارسال سلاح به یمن گفته است که توان نظامی ایران هیچگاه تهدیدی برای هیچ یک از کشورها نبوده و صرفاً جنبه دفاعی دارد. روابط ایران و عربستان در پی انقلاب اسلامی 57 همواره با فراز و نشیب همراه بوده است. از جلیل روشندل می‌پرسیم آیا امیدی به بهبود و عادی شدن روابط ایران و عربستان با توجه به اختلافات میانشان وجود دارد؟
این نوسانات همیشه رو به سوی بدتر شدن بوده، چه از اون لحظات اول انقلاب که قصد صدور انقلاب و حمایت از شیعیان عربستان سعودی و یا تظاهرات در خلال مراسم حج و اینها انجام شد تا مسائلی مثل حادثه منا در سال گذشته، اینا همه بیشتر روابط بین عربستان سعودی و ایران رو بدتر کرده. به نظر میرسه که این روال سقوط در روابط ادامه خواهد داشت، برای اینکه در حال حاضر نقاط مشترکی بین عربستان سعودی و ایران دیگه تقریبا وجود نداره. آخرین نقطه مشترک مراسم حج هم که امسال برای ایرانیا اجازه داده نشد و شرایط ایران برای عربستان قابل قبول نبود و یا اینکه عربستان اصلا مایل نبود که ایرانیا در عربستان حضور داشته باشن. باید به اصطلاح امیدوار باشیم که این قضیه به یک نوع رویارویی نظامی تبدیل نشه و در همین حد دعوای سیاسی باقی بمونه.
مقامات جمهوری اسلامی ایران و دولت آل سعود در عربستان سعودی در ماه‌های گذشته و در مواردی جهت عادی سازی روابط با یکدیگر دیدار داشتند، اما همواره اختلافات سیاسی منطقه‌ای و ایدئولوژیک مانع برطرف شدن سردی روابط بین دو طرف بوده است.
برای اینکه نظرها و پیشنهادهاتون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-2112-2112. این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست.
آقای خامنه‌ای، شما که مذاکره با آمریکا رو بیهوده میدونید و دولت قبلی آمریکا رو مسئول فجایع و جنایت‌های انجام گرفته در عراق و افغانستان معرفی می‌کنید، حداقل یک گوشه چشمی هم به اعمال خودتون بیندازید.
37 سال مبارزه با مواد مخدر، زندان، اعدام، شلاق و جریمه نقدی. نه معتاد کم شده، نه مواد مخدر کم شده، نه زندان. از شما خواهش می‌کنم لااقل برای مواد مخدر انسان‌ها رو اعدام نکنید.
با سلام روی سخنم با سپاه پاسداران، با این قایقایی که می‌فرستن جلوی کشتی‌های جنگی آمریکا، این برای ما خیلی خطرناکه. تا چون اینا یک دفعه اکسال هم نشون بدن و وقت کار به جای باریک میکشه، بهتری که ما این کار رو نکنیم، واسه خودمون ضرر داره، دوزشت چیست خودمون میگیره.
الو، من خواستم راجبه آقای پور محمدی که اعلام کرده حکم خداست، یک نفر میشناختم یک دختری رو که با یه پسری آشنا شده بود، اون پسر بهش گفته بود اعلامیه رو بکنه، ایشون رو اعدام کردن، مادرش بعد از یک ماه و پدرش بعد از 3 ماه دخ کردن، هر دوشون مردن. هر کی که این جنایت کرده باید محاکمه بشه.
آقای پور محمدی، شمایی که میگی من افتخار میکنم به اعدام های سال 67، اگه واقعا باعث افتخار ته، چرا در رسانه حاضر نمیشی و برای مردم ایران روشن نمیکنه این قضیه رو تا مردم ایران هم به جواب واقعی این مسئله برسه؟
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که هر 4 سال یک بار در آبان ماه برگزار می شود را می توان مبنای بسیاری از تصمیم های سیاسی در داخل و خارج از این کشور دانست. نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ایرانیان مقیم آمریکا بین 2 نامزد انتخاباتی از 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه کدام یک را بر دیگری ترجیح می دهند؟ حسن سربخشیان در واشنگتن با 3 کارشناس ایرانی مقیم آمریکا در این باره گفتگو کرده.
شاید بتوان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مهمترین انتخابات در دنیای سیاست نامید که هر 4 سال یک بار نه تنها در داخل این کشور نامزدهای 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه برای ورود به کاخ سفید با یکدیگر رقابت می‌کنند، بلکه برای سایر کشورهای جهان نیز این انتخابات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما حضور یک رئیس جمهور دموکرات یا جمهوری خواه در کاخ سفید برای نظام جمهوری اسلامی ایران که نزدیک به 4 دهه قطع رابطه دیپلماتیک با این کشور را تجربه کرده است، چه تفاوتی با هم خواهند داشت؟ بیژن کیان، عضو سابق شورای تجارتی کاخ سفید، در این باره معتقد است.
فکر نمی کنم برای کسانی که در قدرت هستند در ایران زیاد تفاوتی داشته باشه. زیاد تفاوتی نداره. ما 2 کاندیدا داریم که در مقابل هم قرار گرفتن و هر دو نقطه نظرهاشون رو روشن کردن در این ارتباط. اینکه بعضیا میگن که اگر آقای ترامپ رئیس جمهور بشن خطرناک خواهد بود و اینا، من کاملا درک نمیکنم که این خطر غیر از جنبه های احساسی و جنبه های شخصی از چیز دیگری باشه.
اما آرش غفوری، کارشناس مسائل انتخاباتی، در این باره میگوید
و کسی مثل ترامپ اگر رئیس جمهور بشه، به خاطر اینکه در سیاست خارجی هم که سابقه ای نداشته، این کنگره آمریکاست که بحث اصلی در سیاست خارجی، یعنی به قول معروف خط مقدم سیاست خارجی خواهد شد و اونها کاملا مخالف هستند. خانم کلینتون اینطوری نیست. یعنی اگر ایران اراده‌ای وجود داشته باشه برای اینکه بتونه با آمریکا در نهایت توافق برسه، اون اراده پایدار رو با کسی با تنها کسی که میتونه به دست بیاره خانم کلینتون.
فعالیت کمپین‌های انتخاباتی آقای دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه و خانم هیلاری کلینتون از حزب دموکرات برای ایرانیان مقیم آمریکا که بر اساس آمار غیررسمی تعدادشان بالغ بر 1.5 میلیون نفر است، نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. مهدی عربشاهی، فعال سیاسی مقیم آمریکا، در این باره میگوید
یکی از مهمترین موضوعاتی که در مورد دونالد ترامپ هست و الان همه در واقع بحث میکنن راجبش، بحث نگاهی هستش که نسبت به مسئله مهاجرت داره. خیلی از این کسایی که تو آمریکا مهاجر هستن، ایرانی‌ها، بالاخره خودشون ممکنه هنوز کامل نشده پروسه مهاجرتشون، احتمال داره اخلال ایجاد بشه اگه همچین نگاهی بیاد. خیلی‌هاشون دوست دارن اقوامشون، پدر مادرشون برای سفر به آمریکا بیان، مطمئناً اونها به مشکل خواهند خورد. از این زاویه من فکر می‌کنم که قطعاً انتخاب دونالد ترامپ خیلی برای مهاجران ایرانی و مهاجرانی که به هر حال از کشورهای مسلمان میان ضربه خواهد زد.
این موجی که شروع شده، این موج خشمی که شروع شده، دید مثبتی نسبت به مهاجرین نداره و خب کاندیداها این مسئله رو اون جور که به نفع کارزار سیاسی خودشون هست ازش استفاده میکنن، ولی اون چه که مسلمه روحیه مردم آمریکا نسبت مهاجرین روحیه مثبتیه. مردم آمریکا مهاجرین دوست دارن، مملکت از مهاجرین درست شده.
اما آنچه مسلم است، روی کرده هر 2 نامزد ریاست جمهوری آمریکا به مسائل حوزه سیاست خارجی، مشکلات مهاجرتی و همچنین امور اقتصادی تأثیر مستقیمی در جلب آرای افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات 18 آبان ماه در این کشور را خواهد داشت. حسن سربخشیان، واشنگتن دی سی.
نگاهی بندازیم به تغییرات آب و هوای ایران در ساعات پیش رو. بر اساس پیشبینی‌های هواشناسی امروز در نوار شمالی ایران دمای هوا کاهش نسبی پیدا می‌کنه و در سواحل دریای خزر 8 تا 10 درجه افت دما خواهیم داشت. امروز در سواحل دریای خزر هوا ابری است و باید منتظر بارش باران باشیم که گاهی با رعد و برق و وزش باد همراه میشه و این وضعیت تا فردا ادامه خواهد داشت. همچنین امروز در برخی مناطق شمال غرب و ارتفاعات البرز به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگبار باران پیش بینی شده که گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه میشه. گرمترین شهر امروز اهواز هست با حداکثر دمای 48 درجه سانتیگراد و سردترین شهر هم شهر کرد هست با حداقل دمای 7 درجه.
سرخط خبرها. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌ها و قاچاق مواد منفجره به بحرین، کویت و عربستان سعودی متهم کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت که با هیچ دولتی در آمریکا نمی‌توان از راه مذاکره به تفاهم و نقاط مشترک رسید. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز چهارشنبه بازداشت یک شهروند ایرانی آمریکایی در استان گلستان را تایید کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند ادعای روسیه مبنی بر اینکه آنها سخنگوی گروه حکومت اسلامی یا داعش را کشتند شوخی بیش نیست و ابو محمد العدنانی توسط یک پهپاد آمریکایی کشته شده است. ترکیه اظهارات آمریکا مبنی بر حصول آتش‌بس میان ترکیه و یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه را تکذیب کرد. سنای برزیل روز چهارشنبه دیلما روسف رئیس جمهوری چپگرای این کشور را به دلیل استفاده غیرقانونی از منابع بانک‌های دولتی برای هزینه‌های جاری از مقام خود برکنار کرد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه در سفر تبلیغاتی خود به مکزیکو سیتی گفت اگر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود در مرز بین دو کشور دیوار خواهد کشید تا از ورود مهاجران غیرقانونی جلوگیری کند.
برای اینکه ببینیم روزنامه‌های امروز چاپ تهران چه نوشتن، شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، افشای ابعاد گسترده فساد مالی در وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تهران از جمله مهمترین خبرهایی هست که روزنامه‌ها بهش پرداختن. تازه‌ترین تحولات در این باره چه هست؟
امروز روزنامه اعتماد گزارش داده که دو نماینده مجلس روز گذشته اعلام کردند که در صندوق ذخیره فرهنگیان 8000 میلیارد تومان تخلف و همچنین فساد مالی کشف شده. البته این دو نماینده، یکیشون آقای حسین مقصودی هست، اعلام کرده که مراجع نظارتی به این فساد پی بردن و حتی ایشون گفته که خود مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان هم فساد و تخلف تا حدود 3500 میلیارد تومان رو پذیرفته. همزمان جبار کوچکی نژاد نماینده رشت هم به نوشته روزنامه اعتماد گفته 3 نفر در این پرونده بازداشت شدند که از جمله بازداشت شدگان همسر و فرزند مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان هستند و ایشون گفته که وام‌های 100 میلیارد و 200 میلیارد تومانی هم داده میشد در قبال چک‌هایی که هیچ ارزشی نداشته. اما روزنامه تجارت امروز از ویژه‌خواری مدیران ارشد شهرداری خبر داده، البته از قول رحمت الله حافظی که عضو شورای شهر تهران هست. ایشون گفته که شهرداری تهران برای مدیران ارشد شهری و همچنین برخی از اعضای شورای شهر تا سقف 400 میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه در نظر گرفته بوده و این یک سوء استفاده هست. علاوه بر این ایشون گفته که در ماجرای واگذاری املاک نجومی هم کارشناسی 50% قیمت‌ها رو پایین‌تر محاسبه کرده، 50% هم شهرداری تخفیف داده و از 1/4 قیمت باقی مانده 25% نقد، بقیه اقساط بوده. روزنامه دیگر روزنامه جوان هست که از دفاع یا واکنش محمد باقر قالیباف خبر داده، نوشته ایشون نامی نوشته به مقام‌های ارشد قضا قضایی و خواسته دادستان که علیه جرائم احتمالی در این زمینه برخورد بکنه و وارد عمل بشه. و روزنامه شرق هم خبر داده که سیزده مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار است وارد پرونده شهرداری بشه و سایت معماری نیوز هم با دستور مقامات قضایی هم مسدود و هم به طور کلی از اینترنت محو شده. این سایت سایتی که افشا کرده بود این فساد در شهرداری تهران.
آقای رفیع‌زاده، من نگاه میکردم دیدم روزنامه فرهیختگان در گزارشی به موضوع شرکت نکردن حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل پرداخته. چه توضیحاتی داره این گزارش در مورد دلایل عدم حضور رئیس جمهوری در این نشست؟
بله، روزنامه فرهیختگان نوشته که بنابر اعلام مقام‌های دولت 11 آقای روحانی در اجلاس مجمع عمومی امسال در سازمان ملل شرکت نخواهد کرد. البته دلیل مشخص و آشکاری رو این روزنامه اعلام نکرده، ولی نوشته که آقای روحانی و همچنین وزارت خارجه ایران اعلام کردند که محمد جواد ظریف قرار است به جای آقای روحانی در مجمع عمومی سخنرانی بکنه. همزمان علی خرم که کارشناس دیپلماسی هست و در امور سیاست خارجی فعالیت میکنه، از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی هم هست، گفته اتفاقا امسال خیلی ضروری بود که آقای حسن روحانی در اولین سالی که برجام در حال اجرا شدن هست در سازمان ملل حاضر بشه، اما مبهم هست که چرا ایشون غایب خواهد بود.
شهرام رفیع‌زاده، ممنون که امروز هم ما رو در صبحانه با خبر همراهی کردید.
خیلی متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
تیم ملی والیبال زنان ایران برای حضور در 17مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های زنان آسیا عازم فیلیپین شد. جزئیات بیشتر این خبر و خبرهای بیشتر ورزشی در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، بامداد پنج شنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی والیبال زنان ایران برای حضور در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا عازم فیلیپین شد. این مسابقات در رده باشگاه‌ها برگزار میشه، اما تیم ملی ایران تحت عنوان باشگاه بانک سرمایه به این مسابقات اعزام میشه با سرمربیگری خانم مایدا چیچیش از اسلوونی. با ترکیب کامل تیم ملی به این رقابت‌ها رفته. در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در رده مردان هم نماینده ایران دیروز موفق شد تیم باشگاه نماینده قطر رو از پیش رو برداره در فینال، در حالی که دست اول بازی رو واگذار کرده بود. در سه دست متوالی تونست بازی رو به سود خودش خاتمه بده، 3-1 این دیدار رو تونست ببره باشگاه بانک سرمایه و عنوان قهرمانی رو در حالی در اختیار گرفت که جمعی از بازیکنان ملی پوش اعزامی رقابت‌های المپیک 2016 رو هم در ترکیب خودش داشت، تیمی با سرمربیگری مصطفی کارخانه. پاداش معادل مدال برنز به مجتبی آبدینی اهدا خواهد شد. بعد از اینکه رقابت‌های المپیک ریو به پایان رسید، اعتراضاتی صورت گرفت در شبکه‌های اجتماعی، خصوصا درباره اینکه از مجتبی آبدینی شمشیرباز اعزامی ایران هم باید تجلیل بشه، با توجه به اینکه در رشته ای تونسته به مقام چهارم برسه که فقط یک مدال برنز داده میشه، ضمن اینکه یه نتیجه تاریخیه. سرانجام دیروز وزارت ورزش اعلام کرد پاداشی معادل مدال برنز به او اهدا میشه. خبر بعدی در رابطه با یوگی شوارداد، کشتیگیر تیم ملی هندوستان که در رقابت‌های المپیک لندن در رده سوم قرار گرفت. با توجه به اینکه نمونه‌های به عمل اومده و تستای دوپینگ رقابت‌های المپیک لندن رو دوباره دارن بررسی میکنن با تجهیزات و لابراتوارهای مجهز، گفته شد که بسیک کودوخوف کشتیگیر تیم روسیه در اون رقابت‌ها دوپینگ کرده، او در اون مسابقات نقره گرفته بود. بسیک کودوخوف بعد از رقابت‌های المپیک لندن در سانحه تصادف از دنیا رفت. حالا در شرایطی که گفته میشه مدال نقره بسیک کودوخوف رو میخوان به یوگی شواردات بدن، او دیروز اعلام کرد به نظر نمیرسه کار جالبی باشه وقتی کسی از دنیا رفته مجدداً، به خاطر اینکه گفته میشه تست دوپینگش مثبت بوده، بخوان این مدال رو از او بگیرن. برای من انسانیت مهمتره و ترجیح میدم این مدال در اختیار خود بسیب کدوخوف باقی بمونه و من این مدالو نمیخوام، که این باستاب گسترده ای داشت این موضوع در رسانه‌های خبری. و خبر آخر در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران که امشب مقابل تیم ملی قطر قرار میگیره در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی. بازی در ورزشگاه آزادی برگزار میشه ساعت 21 به وقت تهران و بلیط فروشی هم صورت نخواهد گرفت. پنجشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم.
گزارش امشب بردیا افشین اختصاص داره به تازه ترین های موسیقی در داخل ایران. از 30 سالگی تازه ترین آلبوم احسان خواجه امیری تا هنوزم سر پام آخرین اثر غلامرضا سندگر. بریم این گزارش رو با هم ببینیم و بشنویم.
پریروز احسان خواجه امیری تازه ترین آلبومش رو منتشر کرد، اثری به اسم 30 سالگی. احسان خواجه امیری از چهره های مطرح موسیقی پاپ ایرانی در سالهای اخیر بوده و البته او از نوجوانی و از آغاز دهه 80 خورشیدی آثارش رو به شکل رسمی در کشور به بازار داده. جوانی که فرزند ایرج، خواننده کهنه‌کار و محبوب موسیقی ایرانی است.
یک نگاه تو رو به یه دنیا نمیدم که بعد از تماشای چشمای تو از زمین و زمان عاشقانه بریدم. تو با کل رویای من اومدی تا تو 30 سالگی آورم زیر و روشه که زیباترین خط شرای من از تماشای چشم تو هر شب شروع شه.
غلامرضا صنعتگر در سالهای گذشته با بیماری‌های جانفرسای مختلفی به مدت طولانی درگیر بوده. ابتدا او به سرطان روده دچار بود و طی سالهای متمادی به درمان این بیماری پرداخت و اخیراً هم برای ماه‌ها حنجره‌اش آسیب دیده بود و حتی توان صحبت کردن نداشت. اما این مرد اهل بندرعباس که در آغاز دهه 40 سالگیشه با روحیه به نظر میرسه و جدیدترین آلبومش رو این هفته منتشر کرده به اسم هنوزم سر پام، اثری پاپ که حال هوای موسیقی محلی و نواحی منطقه هرمزگان در اون موج میزنه.
مقدرم بوده ناشقت بشم اسیر جادوی دوتا چشم بشم. مقدرم بوده ناشقت بشم اسیر جادوی دوتا چشم بشم. بودو که یک عمرن کشتم اردتون عجور یک چوکی دل سپردتون. بودو که یک عمرن کشتم اردتون عجور یک چوکی دل سپردتون. تارب و محتاب نریزتن فرشته و هوری به تو کمین زدن.
پازل بند اولین آلبومش رو منتشر کرده که اثری است به اسم قایق کاغذی. این گروه دو نفره رو علی رهبری خواننده و آهنگساز و آریان بهاری آهنگساز و تهیه کننده شکل دادند. اونها تا پیش از انتشار این مجموعه بلند استودیویی همکاری های گسترده ای رو به عنوان آهنگساز، تهیه کننده و تنظیم کننده با دیگر چهره های مطرح موسیقی پاپ ایرانی داشتند، با کسانی چون مرتضی پاشایی، رضا صادقی، علی لهراسبی و خیلی های دیگه. این توضیح رو بدم، درآمد حاصل از فروش اینترنتی این آلبوم قایق کاغذی از پازل بند در وبسایت بیب تیونز، بزرگترین پایگاه اینترنتی فروش آثار رسمی بازار موسیقی ایران، به کمک به مدرسه ایمان، مدرسه کم توانهای ذهنی اختصاص داره.
تو بار پخزم و میشکنه نم نم بارون قلبم میگه نه این بار بزا بره. بارون نمیشنه پرا تو بار من تک و تنها میرم لبه دریا بیش همه چی سرده نمیمونه اونی که منو دیوانه کرده.
خب به ساعت 7:30 در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام میکنم به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
خوش آمدید به بخش دوم این برنامه صبحگاهی. ابتدا مروری داریم بر مهمترین خبرها تا این ساعت.
وزیر خارجه عربستان ایران را به قاچاق مواد منفجره به بحرین، کویت و عربستان متهم کرد.
آیت الله خامنه ای میگوید با آمریکا نمیتوان از طریق مذاکره به تفاهم رسید.
بازداشت یک شهروند ایرانی آمریکایی در استان گلستان تایید شد.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌ها و قاچاق مواد منفجره به بحرین، کویت و عربستان سعودی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه عربستان گفته است که ایران با مداخله نظامی و حمایت از حوثی‌ها به ناآرامی‌ها در یمن دامن می‌زند. در واکنش به این سخنان، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با رد این اتهام‌ها به مقام‌های عربستان هشدار داد که سرنوشت به گفته او فتنه‌جویان بین‌المللی همچون صدام را همواره پیش چشمان خود ببینند. سازمان ملل متحد روز 9 شهریور اعلام کرد که در جریان درگیری‌های 18 ماهه در یمن دست کم 10,000 نفر کشته و 3 میلیون تن نیز آواره شدند.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت که با هیچ دولتی در آمریکا نمیتوان از راه مذاکره به تفاهم و نقاط مشترک رسید. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه حزب دموکرات آمریکا را به ایجاد شبکه‌های تروریستی خطرناک متهم کرد و گفت که دولت کنونی آمریکا با همه گروه‌های تروریستی به طور یکسان برخورد نمی‌کند. رهبر ایران دولت قبلی آمریکا را نیز مسئول به گفته او فجایع و جنایت‌های انجام گرفته در عراق و افغانستان معرفی کرد. آقای خامنه ای سال گذشته بر لزوم آمادگی دفاعی ایران در برابر غرب تاکید کرده بود.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز چهارشنبه بازداشت یک شهروند ایرانی آمریکایی در استان گلستان را تایید کرد. این خبرگزاری بدون نام بردن از فرد دستگیر شده توسط سپاه پاسداران، اتهام او را توطئه علیه امنیت ملی و همکاری با دولت‌های متخاصم اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این فرد که در 21 تیر ماه در شهر گرگان هنگام دیدار با مادرش در استان گلستان دستگیر شد، رابین شاهینی نام دارد. خانواده آقای شاهینی میگویند بازداشت او به خاطر اظهار نظرهایش در شبکه‌های اجتماعی در مورد نقض حقوق بشر در ایران است.
مقام‌های آمریکایی میگویند ادعای روسیه مبنی بر اینکه آنها سخنگوی گروه خلافت اسلامی داعش را کشته‌اند شوخی بیش نیست و ابو محمد عدنانی توسط یک پهپاد آمریکایی کشته شده است. وزیر دفاع روسیه پیشتر گفته بود که روز سه‌شنبه در پی بمباران منطقه‌ای در نزدیکی یک روستا در استان حلب توسط یک جنگنده روسی حدود 40 تن از نیروهای گروه خلافت اسلامی از جمله عدنانی کشته شدند. روسیه از سال گذشته در حمایت از دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به بمباران مناطقی از سوریه می‌پردازد، اما این نخستین بار است که مسئولیت کشته شدن یکی از رهبران ارشد گروه داعش را بر عهده می‌گیرد.
سنای برزیل روز چهارشنبه دیلما روسف رئیس جمهوری چپگرای این کشور را به دلیل استفاده غیرقانونی از منابع بانک‌های دولتی برای هزینه‌های جاری از مقام خود برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سنای برزیل با 61 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف رئیس جمهوری این کشور را از مقام خود خلع کرد. خانم روسف اقدام سناتورهای این کشور را کودتا توصیف کرده است. میشل تمر معاون محافظه‌کار دیلما روسف کمی بعد از برکناری وی به عنوان رئیس جمهوری برزیل سوگند یاد کرد. وی تا سال 2018 میلادی عهده‌دار این سمت خواهد بود. پس از برکناری خانم روسف، برخی از مردم در حمایت و همچنین شماری در اعتراض به این تصمیم مجلس سنا به خیابان‌ها آمدند.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه در سفر تبلیغاتی خود به مکسیکو سیتی به انریکه پنانیتو رئیس جمهوری مکزیک گفت که اگر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود در مرز بین دو کشور دیوار خواهد کشید تا از ورود مهاجران غیرقانونی جلوگیری کند. رئیس جمهوری مکزیک نیز در حساب توییتر خود نوشت که در ملاقات خصوصی‌اش با دونالد ترامپ به او پاسخ داده که مکزیک هیچ هزینه‌ای برای ساخت این دیوار پرداخت نخواهد کرد. بسیاری از مردم مکزیک از اینکه ترامپ مکزیکی‌ها را آزارگران جنسی و قاچاقچیان مواد مخدر خوانده خشمگین شدند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌ها و قاچاق مواد منفجره به بحرین، کویت و عربستان سعودی متهم کرد. اما وزارت خارجه ایران با رد این اتهام عربستان را به آنچه آتش افروزی در منطقه و دست داشتن در عملیات تروریستی خواند متهم کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان ایران را به تلاش برای گسترش ناامنی در منطقه متهم کرد و گفت ایران با مداخله نظامی و حمایت از حوثی‌ها در یمن به بحران در آن کشور دامن می‌زند. در واکنش وزارت خارجه ایران نیز با رد این اتهامات متقابلا عربستان را با آتش افروزی در منطقه و دست داشتن در عملیات تروریستی متهم کرد. از جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل و سیاست خاورمیانه، دیدگاه وی را در مورد اتهاماتی که از سوی وزیر خارجه عربستان مطرح شده می‌پرسیم.
این اتهامات رو بایستی حاصل تحولات جنگ در یمن دونست. این که واقعا ایران نوعی موشک یا تسلیحات یا مواد منفجره اونطوری که عادل الجبیر ادعا می‌کنه داده باشه، معمولا این استش که عکسی، تفسیری، شماره ساختی چیزی از اون تسلیحات رو افشا میکنن که در این مورد ما همچین مدارکی رو تا به حال هنوز ندیدیم، شاید هم باشه ولی فعلا افشا نشده. ولی با توجه به اینکه در جبهه یمن عربستان سعودی پیشرفتی نکرده و از طرفی هم ایالات متحده و عربستان فشار میاره که به جنگ خاتمه بده برای اینکه تداوم این جنگ به نوع امنیت بین المللی رو به صلاح تهدید میکنه، گروه‌های دامنه تروریسم رو توسعه میدن، بنابراین یه جورای عربستان سعودی این اتهام رو به منظور فرار از پاسخگو بودن نسبت به ایالات متحده هم مطرح میکنه.
پیشتر جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز جمهوری اسلامی ایران را به ارسال موشک و سلاح به یمن متهم کرد و گفت که خطرات ناشی از ارسال موشک و سایر سلاح‌های پیشرفته توسط ایران از یمن فراتر می‌رود و فقط تهدیدی برای عربستان سعودی و منطقه نیست، بلکه به گفته او این تهدیدی برای آمریکاست و نمیتواند ادامه یابد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز با رد اتهام ارسال سلاح به یمن گفته است که توان نظامی ایران هیچگاه تهدیدی برای هیچ یک از کشورها نبوده و صرفاً جنبه دفاعی دارد. روابط ایران و عربستان در پی انقلاب اسلامی 57 همواره با فراز و نشیب همراه بوده است. از جلیل روشندل می‌پرسیم آیا امیدی به بهبود و عادی شدن روابط ایران و عربستان با توجه به اختلافات میانشان وجود دارد؟
این نوسانات همیشه رو به سوی بدتر شدن بوده، چه از اون لحظات اول انقلاب که قصد صدور انقلاب و حمایت از شیعیان عربستان سعودی و یا تظاهرات در خلال مراسم حج و اینها انجام شد تا مسائلی مثل حادثه منا در سال گذشته، اینا همه بیشتر روابط بین عربستان سعودی و ایران رو بدتر کرده. به نظر میرسه که این روال سقوط در روابط ادامه خواهد داشت، برای اینکه در حال حاضر نقاط مشترکی بین عربستان سعودی و ایران دیگه تقریبا وجود نداره. آخرین نقطه مشترک مراسم حج هم که امسال برای ایرانیا اجازه داده نشد و شرایط ایران برای عربستان قابل قبول نبود و یا اینکه عربستان اصلا مایل نبود که ایرانیا در عربستان حضور داشته باشند. باید به اصطلاح امیدوار باشیم که این قضیه به یک نوع رویارویی نظامی تبدیل نشه و در همین حد دعوای سیاسی باقی بمونه.
مقامات جمهوری اسلامی ایران و دولت آل سعود در عربستان سعودی در ماه‌های گذشته و در مواردی جهت عادی‌سازی روابط با یکدیگر دیدار داشتند، اما همواره اختلافات سیاسی، منطقه‌ای و ایدئولوژیک مانع برطرف شدن سردی روابط بین دو طرف بوده است.
برای اینکه ببینیم روزنامه‌های امروز چاپ تهران چه نوشتن، شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، افشای ابعاد گسترده فساد مالی در وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تهران از جمله مهمترین خبرهایی هست که روزنامه‌ها بهش پرداختن. تازه‌ترین تحولات در این باره چه هست؟
امروز روزنامه اعتماد گزارش داده که دو نماینده مجلس روز گذشته اعلام کردند که در صندوق ذخیره فرهنگیان 8000 میلیارد تومان تخلف و همچنین فساد مالی کشف شده. البته این دو نماینده، یکیشون آقای حسین مقصودی هست، اعلام کرده که مراجع نظارتی به این فساد پی بردن و حتی ایشون گفته که خود مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان هم فساد و تخلف تا حدود 3500 میلیارد تومان رو پذیرفته. همزمان جبار کوچکی نژاد نماینده رشت هم به نوشته روزنامه اعتماد گفته 3 نفر در این پرونده بازداشت شدن که از جمله بازداشت شدگان همسر و فرزند مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان هستند و ایشون گفته که وام های 100 میلیارد و 200 میلیارد تومانی هم داده میشد در قبال چک هایی که هیچ ارزشی نداشته. اما روزنامه تجارت امروز از ویژه خاری مدیران ارشد شهرداری خبر داده، البته از قول رحمت الله حافظی که عضو شورای شهر تهران هست. ایشون گفته که شهرداری تهران برای مدیران ارشد شهری و همچنین برخی از اعضای شورای شهر تا سقف 400 میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه در نظر گرفته بوده و این یک سوء استفاده هست. علاوه بر این ایشون گفته که در ماجرای واگذاری املاک نجومی هم کارشناسی 50% قیمت ها رو پایین تر محاسبه کرده، 50% هم شهرداری تخفیف داده و از 1/4 قیمت باقی مانده 25% نقد، بقیه اقساط بوده. روزنامه دیگر روزنامه جوان هست که از دفاع یا واکنش محمد باقر قالیباف خبر داده، نوشته ایشون نامی نوشته به مقام های ارشد قضایی و خواسته از دادستان که علیه جرائم احتمالی در این زمینه برخورد بکنه و وارد عمل بشه. و روزنامه شرق هم خبر داده که سیزده مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار است وارد پرونده شهرداری بشه و سایت معماری نیوز هم با دستور مقامات قضایی هم مسدود و هم به طور کلی از اینترنت محو شده. این سایت سایتی که افشا کرده بود این فساد در شهرداری تهران.
آقای رفیع‌زاده، من نگاه میکردم دیدم روزنامه فرهیختگان در گزارشی به موضوع شرکت نکردن حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل پرداخته. چه توضیحاتی داره این گزارش در مورد دلایل عدم حضور رئیس جمهوری در این نشست؟
بله، روزنامه فرهیختگان نوشته که بنابر اعلام مقام های دولت 11 آقای روحانی در اجلاس مجمع عمومی امسال در سازمان ملل شرکت نخواهد کرد. البته دلیل مشخص و آشکاری رو این روزنامه اعلام نکرده، ولی نوشته که آقای روحانی و همچنین وزارت خارجه ایران اعلام کردند که محمد جواد ظریف قرار است به جای آقای روحانی در مجمع عمومی سخنرانی بکنه. همزمان علی خرم که کارشناس دیپلماسی هست و در امور سیاست خارجی فعالیت میکنه، از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی هم هست، گفته اتفاقا امسال خیلی ضروری بود که آقای حسن روحانی در اولین سالی که برجام در حال اجرا شدن هست در سازمان ملل حاضر بشه، اما مبهم هست که چرا ایشون غایب خواهد بود.
شهرام رفیع‌زاده، ممنون که امروز هم ما رو در صبحانه با خبر همراهی کردید.
خیلی متشکرم.
تا فرصتی هست یک بار دیگه نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در ساعت پیش رو. بر اساس پیشبینی‌های هواشناسی امروز در نوار شمالی ایران دمای هوا کاهش نسبی پیدا می‌کنه و در سواحل دریای خزر 8 تا 10 درجه افت دما خواهیم داشت. در سواحل دریای خزر امروز هوا ابری است و باید منتظر بارش باران باشیم که گاهی با رعد و برق و وزش باد همراه میشه و این وضعیت تا فردا ادامه خواهد داشت. همچنین امروز در برخی مناطق شمال غرب و ارتفاعات البرز به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگبار باران پیش بینی شده که گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه میشه. امروز گرمترین شهر اهواز هست با حداکثر دمای 48 درجه و سردترین شهر هم شهرکرد هست با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد.
سرخط خبرها. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌ها و قاچاق مواد منفجره به بحرین، کویت و عربستان سعودی متهم کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت که با هیچ دولتی در آمریکا نمیتوان از راه مذاکره به تفاهم و نقاط مشترک رسید. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز چهارشنبه بازداشت یک شهروند ایرانی آمریکایی در استان گلستان را تایید کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند ادعای روسیه مبنی بر اینکه آنها سخنگوی گروه حکومت اسلامی داعش را کشتند، شوخی بیش نیست و ابو محمد العدنانی توسط یک پهپاد آمریکایی کشته شده است. ترکیه اظهارات آمریکا مبنی بر حصول آتش‌بس میان ترکیه و یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه را تکذیب کرد. سنای برزیل روز چهارشنبه دیلما روسف رئیس جمهوری چپگرای این کشور را به دلیل استفاده غیرقانونی از منابع بانک‌های دولتی برای هزینه‌های جاری از مقام خود برکنار کرد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه در سفر تبلیغاتی خود به مکزیکو سیتی گفت اگر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود در مرز بین دو کشور دیوار خواهد کشید تا از ورود مهاجران غیرقانونی جلوگیری کند.
بزرگترین کارناوال خیابانی اروپا با حضور صدها هزار نفر در ناتینگهیل لندن برگزار شد. روایت محمد عبدی رو از این کارناوال ببینیم و بشنویم.
محله مرفه ناتینگهیل در لندن هر سال در آخرین یک شنبه و دوشنبه ماه اوت میزبان بزرگترین کارناوال خیابانی اروپا. کارناوال ناتینگهیل که امسال 50 سال خودش را جشن گرفت. این بار هم حدود 1 میلیون نفر در این کارناوال شرکت کردند. کارناوالی شامل رقص خیابانی و غذاهای مختلف. در واقع این کارناوال از ابتدا برای بزرگداشت فرهنگ جامائیکا شکل گرفت و حالا نه فقط رقصنده های جامائیکایی بلکه رقصنده های از کشورهای مختلف در این کارناوال می رقصند.
سلام، من جو هستم از آلمان. از سال 2009 سامبا می رقصم و عاشقشم. سامبا
کارناوال در دهه 60 در واقع برای مبارزه با نژاد پرستی شکل گرفت و امروز میزبان رقصنده ها و تماشاگران مختلفی از همه نژاد هاست. تا آنجا که تعداد تماشاگران محجب هم کم نیست. اما کارناوال ناتینگهیل زشتی‌های خاص خود را هم دارد، از انبوه زباله‌هایی که تمام این منطقه گران قیمت را در بر می‌گیرد تا خشونت‌هایی که این بار 16 نفر با ضربات چاقو زخمی شدند. از این رو اغلب اهالی محل چندان دل خوشی نسبت به این کارناوال ندارند و از سال 2000 که 2 نفر در این کارناوال کشته شدند، خواستار برگزاری آن در یک پارک هستند تا کنترل بیشتری صورت گیرد.
من ارکیدیا هستم، اهل لیما، از مدرسه سامبای لندن. چهار ساله می رقصم و از برزیل اومدم.
با این حال پلیس بریتانیا با 7000 نیرو و چند هلیکوپتر سعی داشت آرامش و نظم این کارناوال را حفظ کند و 454 نفر خلافکار غالبا مرتبط با مواد مخدر را دستگیر کرد. محمد عبدی، لندن.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 10 شهریور دولت آمریکا را فاقد صلاحیت اخلاقی برای ابراز نظر درباره جمهوری اسلامی دانست و هر دو حزب آمریکا را به ارتکاب جنایات و فجایع گوناگون متهم کرد. آقای خامنه ای گفت که با هیچ دولتی در آمریکا نمیتوان از طریق مذاکره به تفاهم و نقاط مشترک رسید. کاربران زیادی در صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو فردا به این سخنان آقای خامنه ای واکنش نشون دادن که من شماری از اونها رو براتون میخونم. مخاطبی به نام هومن نوشته پس چرا با آمریکا وارد جنگ نمیشید و فقط شعار میدید؟ 38 ساله با این دشمن گفتنها مردم رو میترسونید. کاربری گفته کاملا موافقم، آمریکا بزرگترین جنایت و دشمنیش با ملت ما کمک به شما برای رسیدن به قدرت در این خاک بود. محسن نوشته با آمریکا میخوای مذاکره کنی باید یه سلام به دشمناش بکنی یا چند قلم کالا ازشون بخری، اون وقت آمریکا خودش نرم میشه. کاربر دیگه‌ای به نام رحیم گفته به جز ارباب روسیه با کدام کشور به توافق رسیدی؟ مهدی گفته حتما باید مثل عراق و افغانستان و یوگسلاوی با جنگ به تفاهم رسید. مخاطبی گفته شما که روی آمریکا اصلا حساب باز نمی کنی و قبولش نداری، پس چرا باهاش مذاکره کردی و حسابی هم بهش امتیاز دادی؟ و کاربری هم گفته معلومه وقتی می خواهید همه کشورهای دنیا رو اشغال کنید آنها هم دشمنی می کنند. این نظر شماری از کاربران صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو فردا بود که براتون خوندم که الزاماً بازتاب دهندگی دیدگاه های رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در این بخش از مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه میشیم با مهدی رستم‌پور تا گشتی بزنیم در دنیای خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی والیبال زنان ایران برای حضور در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا عازم فیلیپین شد. این مسابقات در رده باشگاه‌ها برگزار میشه، اما تیم ملی ایران تحت عنوان باشگاه بانک سرمایه به این مسابقات اعزام میشه با سرمربیگری خانم مایدا چیچیش از اسلوونی. با ترکیب کامل تیم ملی به این رقابت‌ها رفته. در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در رده مردان هم نماینده ایران دیروز موفق شد تیم باشگاه نماینده قطر رو از پیش رو برداره در فینال، در حالی که دست اول بازی رو واگذار کرده بود. در سه دست متوالی تونست بازی رو به سود خودش خاتمه بده، 3-1 این دیدار رو تونست ببره باشگاه بانک سرمایه و عنوان قهرمانی رو در حالی در اختیار گرفت که جمعی از بازیکنان ملی پوش اعزامی رقابت‌های المپیک 2016 رو هم در ترکیب خودش داشت، تیمی با سرمربیگری مصطفی کارخانه. پاداش معادل مدال برنز به مجتبی آبدینی اهدا خواهد شد. بعد از اینکه رقابت‌های المپیک ریو به پایان رسید، اعتراضاتی صورت گرفت در شبکه‌های اجتماعی، خصوصا درباره اینکه از مجتبی آبدینی شمشیرباز اعزامی ایران هم باید تجلیل بشه با توجه به اینکه در رشته ای تونسته به مقام چهارم برسه که فقط یک مدال برنز داده میشه، ضمن اینکه یه نتیجه تاریخیه. سرانجام دیروز وزارت ورزش اعلام کرد پاداشی معادل مدال برنز به او اهدا میشه. خبر بعدی در رابطه با یوگیشوار دات، کشتیگیر تیم ملی هندوستان که در رقابت‌های المپیک لندن در رده سوم قرار گرفت. با توجه به اینکه نمونه‌های به عمل اومده و تستای دوپینگ رقابت‌های المپیک لندن رو دوباره دارن بررسی می‌کنن با تجهیزات و لابراتوارهای مجهز، گفته شد که بسیک کودوخوف کشتیگیر تیم روسیه در اون رقابت‌ها دوپینگ کرده، او در اون مسابقات نقره گرفته بود. بسیک کودوخوف بعد از رقابت‌های المپیک لندن در سانحه تصادف از دنیا رفت. حالا در شرایطی که گفته میشه مدال نقره بسیک کودوخوف رو می‌خوان به یوگیشوار دات بدن، او دیروز اعلام کرد به نظر نمیرسه کار جالبی باشه وقتی کسی از دنیا رفته مجدداً، به خاطر اینکه گفته میشه تست دوپینگش مثبت بوده، بخوان این مدال رو از او بگیرن. برای من انسانیت مهمتره و ترجیح میدم این مدال در اختیار خود بسیک کودوخوف باقی بمونه و من این مدال رو نمیخوام، که این بازتاب گسترده‌ای داشت این موضوع در رسانه‌های خبری. و خبر آخر در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران که امشب مقابل تیم ملی قطر قرار میگیره در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی. بازی در ورزشگاه آزادی برگزار میشه ساعت 21 به وقت تهران و بلیط فروشی هم صورت نخواهد گرفت. پنجشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم.
نوبت میرسه به بردیا افشین که در گزارش امروز خودش به تازه‌ترین های موسیقی در داخل ایران پرداخته.
آخری روز احسان خواجه امیری تازه ترین آلبومش رو منتشر کرد، اثری به اسم 30 سالگی. احسان خواجه امیری از چهره های مطرح موسیقی پاپ ایرانی در سالهای اخیر بوده و البته او از نوجوانی و از آغاز دهه 80 خورشیدی آثارش رو به شکل رسمی در کشور به بازار داده. جوانی که فرزند ایرج، خواننده کهنه‌کار و محبوب موسیقی ایرانی است.
یک نگاه تو رو به یه دنیا نمیدم که بعد از تماشای چشمای تو از زمین و زمان عاشقانه بریدم. تو با کل رویای من اومدی تا تو 30 سالگی آورم زیر و روشه که زیباترین خط شرای من از تماشای چشم تو هر شب شروع.
غلامرضا صنعتگر در سالهای گذشته با بیماری‌های جانفرسای مختلفی به مدت طولانی درگیر بوده. ابتدا او به سرطان روده دچار بود و طی سالهای متمادی به درمان این بیماری پرداخت و اخیراً هم برای ماه‌ها حنجره‌اش آسیب دیده بود و حتی توان صحبت کردن نداشت. اما این مرد اهل بندرعباس که در آغاز دهه 40 سالگیشه با روحیه به نظر میرسه و جدیدترین آلبومش رو این هفته منتشر کرده به اسم هنوزم سر پام، اثری پاپ که حال هوای موسیقی محلی و نواحی منطقه هرمزگان در اون موج میزنه.
مقدرم بوده ناشقت بشم، اسیر جادوی دوتا چشم بشم. مقدرم بوده ناشقت بشم، اسیر جادوی دوتا چشم بشم. بودو که یک عمرن کشتم اردتون، عجوری چوکی دل سپردتون. بودو که یک عمرن کشتم اردتون، عجوری چوکی دل سپردتون. ستاره و محتاب نریزتن، فرشته و حوری ست کمین زتن.
پازل بند اولین آلبومش رو منتشر کرده که اثری است به اسم قایق کاغذی. این گروه دو نفره رو علی رهبری، خواننده و آهنگساز، و آریان بهاری، آهنگساز و تهیه کننده شکل دادند. اونها تا پیش از انتشار این مجموعه بلند استودیویی همکاری‌های گسترده‌ای رو به عنوان آهنگساز، تهیه کننده و تنظیم کننده با دیگر چهره‌های مطرح موسیقی پاپ ایرانی داشتند، با کسانی چون مرتضی پاشایی، رضا صادقی، علی لهراسبی و خیلی های دیگه. این توضیح رو بدم، درآمد حاصل از فروش اینترنتی این آلبوم قایق کاغذی از پازل بند در وبسایت بیب تیونز، بزرگترین پایگاه اینترنتی فروش آثار رسمی بازار موسیقی ایران، به کمک به مدرسه ایمان، مدرسه کم توانهای ذهنی اختصاص داره.
نم بارون قلبم میگه نه این بار بزا بره. بارون نمیشن اپرا دوباره من تک و تنها میرم لب دریا. بیش همه چی سرده نمیمونه اونی که منو دیوانه کرده. قلبم میگه نه این بار بزا بره.
این صبحانه با خبر هم در اینجا به پایان رسید. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید. اگر درباره این برنامه یا سایر برنامه‌های رادیو فردا هر نظر یا پیشنهادی دارید، لطفاً از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در میون بذارید.
اما همچنان همراه ما در رادیو فردا باشید. بعد از این برنامه و تا لحظات دیگه مشروع تازه‌ترین خبرها رو به اطلاع شما می‌رسونم.
من سپید بهکام پیش از خبرها از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.
سلام به دوباره به شما عزیزان. ساعت 8